دل می پردازد. پس از چندی دایی پدرش نصیرالدین عبدالله ابن حمزه که تبحر ویژه‌ای در علوم رجال، درایه و حدیث داشت برای سفر به توس آمد و خواجه نزد او به کسب علوم و معارف پرداخت. محمد به دست وی لباس عالمان دین را برتن کرده و از آن پس به لقب نصیرالدین از سوی استاد مفتخر شد. به توصیه استاد جهت کسب آموزه‌های علمی بیشتر به نیشابور مهاجرت نمود و مدت یک سال در مدرسه سراجیه به تحصیل دروس خارج فقه و اصول مشغول شد. سپس در محضر شاگردان امام فخر رازی کتب اشارات ابن سینا و قانون ابن سینا را فرا گرفت. همچنین در نیشابور از محضر عارف نامور آن دیار عطار نیشابوری نیز بهره‌مند گردید و با نفس عطار دیدگاه عرفانی او تقویت شد. خواجه از آنجا که همواره به دنبال کسب علوم و فنون بیشتر بود، پس از تحصیل در نیشابور به ری، سپس قم و اصفهان شتافت و از آنجا عازم عراق شد. او علم فقه را در عراق نزد معین الدین مازنی فرا گرفت و در سال 619 قمری اجازه نقل روایت را از استاد خود دریافت کرد. در این احوال خواجه از علوم ریاضی و مهندسی غافل نگشته و نزد کمال الدین موسلی از بزرگان علوم نجوم و ریاضی به شاگردی نشست. بدین ترتیب خواجه نصیرالدین طوسی دوران تحصیل را پشت سر نهاده و پس از سالها دوری از وطن و خانواده قصد عزیمت به خراسان را نمود.
چقدر خوبه که خواجه نصیرالدین جوان را شما از لابلای قضایا و حوادث و تواریخ زندگی او بیرون بکشید و اون رو تصویر کنید، در اختیار جوانهاتون بگذارید و معلوم بشه که جوان ما در فرض کنید که 700 سال 800 سال پیش از این چجور انسان والایی بوده و چگونه میتوانسته یک حرکت علمی به اون بزرگی رو راه بیاندازه و هم حرکت سیاسی را.
در آن زمان حکومت اسماعیلیه متشکل از قلعه های گسسته مختلفی بود. قلعه هایی مثل گوهستان، دامغان و البته قلعه اصلی که امام آنها در آن سکونت داشت و آن قلعه علموت بود. خواجه نصیرالدین پس از چند ماه سکونت در قائم به دعوت حاکم قلعه اسماعیلیه در گوهستان که مردی فاضل و دوستدار فلاسفه بود به همراه همسرش به قلعه دعوت شده و مدتی در آنجا آزادانه و با احترام ویژه‌ای زندگی کرد. او در مدت اقامت خود کتاب طهارت العراق تألیف ابن مسکویه را به درخواست میزبانش به زبان فارسی برگرداند و نام آن را اخلاق ناصری نهاد. وی در همین ایام رساله معینیه را در موضوع علم هیئت به زبان پارسی نگاشت. ناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیه و نیز ظلم و ستم ایشان نسبت به مردم وی را بران داشت تا برای کمک گرفتن نامه‌ای به خلیفه عباسی در بغداد بنویسد. در این میان حاکم قلعه از ارسال نامه باخبر شده و به دستور او خواجه نصیر دستگیر و زندانی گردید. پس از چندی خواجه به بخشی از قلعه علموت به نام میموندج منتقل شد. خواجه آنچنان که در کتاب شرح اشارات می نویسد حدود 26 سال در قلعه های اسماعیلیه به سختی و در حالت غم و اندوه فراوان به سر بود. با این حال لحظه ای از تلاش علمی باز ننشست و کتاب‌ها و رساله‌های متعددی از جمله شرح اشارات ابن سینا، تحریر اقلیدس و تملا و تملا تبرا را در همین سالها تألیف کرد. از آنجا که وجود اسماعیلیه حاکمیت و اقتدار سیاسی مغولان را به خطر می انداخت، هولاکو خان در سال 651 قمری با اعزام لشکر قلعه‌های اسماعیلیه در نقاط مختلف از جمله گوهستان و دامغان را گرفته و سپس قصد حمله به علموت را کرد. حاکم قلعه علموت پس از مشورت با خواجه طوسی علاوه بر تسلیم کامل قلعه از مغولان اطاعت کرده و به دینسان نصیرالدین نقش بسزایی را در جلوگیری از جنگ و خونریزی و قتل عام مردم و ممانعت از به آتش کشیدن کتابخانه بزرگ قلعه علموت به دست مغولان ایفا نمود. مقام علمی و ارزش فکری نصیرالدین موجب شد تا هولاکو که به علم و ادب اهمیت زیادی میداد، او را در شمار بزرگان خود و به عنوان مشاور برگزیند و در اغلب موارد از او مشورت گرفته و در جنگ‌ها و سفرها او را کنار خود داشته باشد. اعتماد هولاکو سردار ایلخانی به خواجه آنقدر زیاد شده بود که فتح بغداد را بدون همراهی خواجه میسر نمی‌دید. خواجه در فتح بغداد باعث نجات جان تعداد زیادی از دانشمندان آن مرز و بوم و حفظ کتاب‌های کتابخانه بغداد شد. خواجه که نقش بسزایی در جذب فرمانروایان مغول به فرهنگ اسلامی و ایرانی داشت، موفق به تربیت دانشمندان بزرگی همچون قطب الدین شیرازی، علامه هلی، دانشور بزرگ شیعی و ابن میسم، شارع نهج البلاغه نیز شده است. خواجه طوسی علاقه زیادی به تحقیق در نجوم داشت و هر زمانی که فرصت و امکان می‌یافت، تلاش می‌کرد تا به رصد ستارگان بپردازد. از آثار ارزشمند دیگر او که نشانگر علاقه او به نجوم است، بنای میل رادکان در نزدیکی طوس می باشد. بنایی که ضمن کمک به راهنمایی مسافران و کاروانیان، به کمک آن سال کبیسه، نوروز و تغییر فصول نیز شناسایی می شود. همین علاقه وافر خواجه نصیرالدین باعث شد که با حمایت هولاکو رصدخانه بی نظیر به کمک جمعی از دانشمندان آن زمان در مراغه بنا شد. علاوه بر این، خواجه دانشگاهی را به همراه کتابخانه بی‌نظیر با بیش از 400 هزار جلد کتاب در مجموعه رصدخانه مراغه بنا کرد. بر اساس رصدهای صورت گرفته در آن و با بهره گیری از ابزارهای ابداعی توسط خواجه نصیرالدین همچون ذات الجیب، ذات الربعین و ذات الصمد، جداول احوال و حرکات ستارگان در کتابی به نام زیج ایلخانی جمع‌آوری شود که تا قرن‌ها یکی از مراجع معتبر و پرکاربرد بوده باشد.
خواجه نصیرالدین با زمینه‌سازی‌های زیرکانه و حساب شده، اهمیت و ضرورت این حرکت علمی را در نظر هولاکو چنان نمایان که فرمانروای ویرانگر مغول حاضر شد برای انجام این پروژه بزرگ یک دهم درآمد اوقاف همه سرزمین‌های تحت سلطه‌اش را بدان منظور اختصاص دهد. خواجه به پشتوانی این بودجه هنگفت دانشمندان بزرگ را از سراسر جهان اسلام به مراغه دعوت کرد تا ریاست علمی رصدخانه را بر عهده گیرند. به فرمان او کتاب‌های زیادی از سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی به مراغه آورده شد، به طوری که مورخان تعداد این کتب را بیش از 400 هزار جلد نوشتند. وی مهندسان و صنعتگران ماهر را فراخواند تا به بهترین شکل ممکن رصدخانه و ابزارآلات مربوط به آن را ساخته و مهیا نمایند.
امروز نیز رصدخانه مراغه همچنان در نظر اندیشمندان و پژوهشگران معاصر علم نجوم می‌درخشد و دارای دستاوردهای چشمگیری است که همه وامدار علم و درایت خواجه نصیرالدین طوسی است.
یکی دیگر از دستاوردهای رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی ذات الحلق هست که باز از ابداعات محی‌الدین ارضی دمشقیه. این وسیله شامل 5 حلقه هست، ابداع خود ایرانی ها بوده که البته 10 حلقه ایش رو یونانی ها اختراع کردن، ایرانی ها اینو ساده کردن به صورت 5 حلقه ای. هر کدوم از این حلقه ها معرف یک چیز هست. حلقه بزرگ نصف نهار نشون میده، حلقه دوم عرض جغرافیایی بزرگ، حلقه سوم حلقه حاملی هست که حلقه چهارم رو در بر داره. حلقه چهارم که مهمترین حلقه این وسیله هست، اسمش دایره البروج که برج‌های فلکی ساز رو نشون میده و حلقه داخلی عرض جغرافیایی کوچک یا همون زمینی هستش که ما درش قرار داریم. نور خورشید از طریق این خطکشی که سوراخی ابتدا و انتهاش هست به این دایره میتابیده و طبق بر اساس اون موقعیت جغرافیایی که قرار داشتن ماه‌های سال رو میسنجیدن. مهمترین کاربردش اندازه‌گیری ماه‌های سال بوده. وسیله بعدی اسمش دیوپترا هست. از این وسیله برای اندازه‌گیری قطر ظاهری ماه و خورشید استفاده می‌شده، به این ترتیب که اشخاص جلوی این عزاده می‌ایستادن و از طریق این هدفه ثابت که شامل سوراخی هست و در امتداد این هدفه دیگری قرار گرفته که متحرک هست، ماه یا خورشید رو رصد می‌کردند. البته اندازه هر کدام از این درجه ها برابر قطر انتهایی هدفه متحرک بوده، قطر انتهایی سوراخ انتهایی، و جایی که رصد کامل می شد این درجه بندی رو می شمردن و قطر ظاهری ماه یا خورشید رو اندازه گیری می کنن. البته یک دیافراگ می این وسط قرار می دادن به خاطر اینکه نور کامل مستقیم خورشید به چشم افراد نتابه.
ستاره درخشان آسمان علم و حکمت ایران خواجه نصیرالدین طوسی در میان اندیشمندان غیر ایرانی امروز نیز جایگاه والایی دارد که پایه رفیع علمی او را تأیید می نماید. دکتر یوبلمیر، پژوهشگر فلسفه اسلامی از هلند:
فخرالدین رازی یک شرح انتقادی از اون کتاب نوشته و خواجه نصیر از این انتقاد از اشارات خیلی ناراحت شده و میخواستم با فخرالدین رازی جواب بدهم و در این شرح اشارات تصنیف طوسی از یک سو افکار خود مصنف یعنی ابن سینا توضیح میدهد و از سوی دیگر با انتقاد فخرالدین رازی جواب میده.
استاد البشر خواجه نصیرالدین تا پایان عمر گرانبهای خیش در جستجوی دانش و حکمت روزگار گذراند و در همین مسیر بود که به دیدار حق شتافت.
خواجه طوسی برای تجهیز و جمع‌آوری کتاب جهت کتابخانه مراغه به سفرهای زیادی می‌رفت. هنگامی که برای دومین بار در سن 75 سالگی جهت جمع‌آوری کتاب به بغداد رفت، به بیماری سختی دچار شد تا جایی که طبیبان راه اثرگذاری برای درمان وی نیافتند و سرانجام در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه 672 قمری دنیا مجال زندگی را از یکی دیگر از بزرگترین مردانش گرفت. پیکر خواجه نصیرالدین با همراهی دانشمندان و بزرگان به مشهد کاظمین تشییع و در پایین پای امام موسی کاظم علیه السلام به خاک سپرده شد. اگرچه خواجه را استاد البشر نامیدند، اما بنابر وصیت وی روی سنگ مزارش بخشی از آیه 18 سوره کهف را نگاشتند و کلهم باستون زراعیه بالوسیط. این آیه اشاره به داستان اصحاب کهف و سگشان دارد که سگشان به حالت پاسبانی در دهانه غار اصحاب کهف نشسته بود و بدین سان خواجه ارادت همیشگی خود را به ائمه معصومین ابراز کرد.
اما دوستان خوبه شنونده، فردا مصادف است با اول ماه رجب. ماه رجب آغاز فصل پرفضیلت از سال که مقام والایی در بین دیگر ماه‌ها داره. ماه رجب ماه ولایت و امامت، ماهیه که رحمت گسترده الهی بر بندگانش میباره. پیشا پیش فرا رسیدن ماه رجب رو به همه شما تبریک عرض میکنیم.
آسمان ابرهای مغفرت خدا را آرام آرام به سوی زمین سوق می‌دهد. نزدیک است باران ببارد. صدای قدم‌هایش را می‌شنوی؟ بارانی از جنس نور، روشنا بخش جان و دل گناهکاران، و این یعنی رجب نزدیک شده است.
ای ذکر رحمت الهی باران رحمت.
اول یک توبه بکنیم بین خودمون و خدای خودمون. دلت جایگاه خداست، جایگاه حقه. جاروب کن خانه را، ونگه مهمان تنه.
این رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است.
صاد الوافدون خسر المتعرضون الا لا.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. این رجبی، این رجبی.
بابک مفتوح للراغبین.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است، و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است، و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسيئين و سبيلك الابقاء.
از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم و براتون لحظات بسیار خوبی آرزو داریم. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. موجه FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما این با برنامه های از رادیو گفتگو و در این لحظه دعوت میکنم حکایتی از حکایت های گلستان سعدی رو بشنوید در برنامه پندانه.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره برخانه، وان که را دستگاه و قدرت نیست شلغم پخته مرغ بریان است.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همونطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه‌ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دستها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشمها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدن‌درد، سرفه، تنگ نفس و علائم گوارشی به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت، نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک های پزشکی توصیه میشه.
از اینکه با ما همراهید از شما سپاسگزاریم. دوستان خوب شنونده، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم همچنان با ما در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید. اما بیقاب بینقاب، این عنوان برنامه بعدیه که به چالش های محیط کسب و کار در اقتصاد ایران میپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستید، برنامه ای که سعی میکنه بدون هیچ نقابی و بدون هیچ قاب و قاعده ای در رابطه با مسائل مهم کشورمون صحبت بکنه. اقتصادمون، سیاستمون، حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی و همه اتفاقاتی که در عرصه زندگیمون باهاش مواجه هستیم از جمله مهمترین موضوعاتی است که در برنامه بیقاب بینقاب بهش خواهیم پرداخت. پس دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ما همراه ما باشید. شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستید. سامانه پیامکی ما در رادیو گفتگو 30135 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و همینطور 27861035 هم تلفن روابط عمومی شبکه رادیویی گفتگو است. اما اگر بخواید رادیو گفتگو رو ببینید میتونید از طریق شبکه رادیو نمای ما به شماره 212 بر روی گیرنده های تلویزیونی خودتون هم پیگیر رادیو نما و تصاویر رادیو گفتگو باشید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو گفتگو باشید. میخواییم برنامه بیقاب بینقاب رو تقدیم کنیم. خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با رادیو گفتگو. عرض کردم خدمتتون که شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستید، برنامه‌ای که سعی می‌کنه که از نزدیک به موضوعات مهم زندگیمون بپردازه. یکی از موضوعاتی که در حوزه مسائل اقتصادی خیلی مهم هست و همه ما به هر نحوی از فعالیت‌های اقتصادی درگیرش هستیم، موضوع سهولت کسب و کار یا محیط کسب و کار است. محیط کسب و کار محیطی است که در اون فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیره، بزرگ می‌شود، تأمین مالی می‌شود و حتی اگر به مرحله ورشکستگی برسه می‌تونه از اون بدون کمترین عوارض جانبی خارج بشه. آیا محیط کسب و کار در اقتصاد ایران به نفع تولید هست؟ آیا